عشق، ای بلندای جاودانه عشق، دل دوباره بهانه تو گرفت که تو ای بهترین بهانه عشق.
ای تمام عشق بانوی علی، ای تمام عشق بانوی علی، لرزه افتاده به زانوی علی، ای تمام عشق بانوی علی، ای تمام علی، لرزه افتاده به زانوی علی، لرزه افتاده.
آیا جا داشت به این یادگار پیغمبر این جسارت ها و اهانت ها رو بکنن؟ امیرالمؤمنین برای فراق پیغمبر اینقدر ناله نزد، گریه نکرد، اما برای فراق و جدایی فاطمه زهرا اونقدر متأثر شدن، ناله زدن، گریه کردن. بعد از دفن فاطمه زهرا رو کرد به قبر رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، از طرف خودم و از طرف فاطمه سلام خدمت شما عرض میکنن. امیرالمومنین این که کوه صبر و مقاومته، اما عرضه میداره یا رسول الله صبر من در این مصیبت کم شده، توان و شجاعت من بریده شده.
گرد بادی پشت دریاها هیاهو می کند، در طریق تو کسی از دور یاهو می کند. عشق این جادوی وحشی، این پری مست، عشق در طریق تو اساسا زندگی عشق است. عشق، عشق را دیدم بیابان در بیابان میوزید، باد مجنونی که تا سرحد امکان میوزید.
اینجا رادیو معرف و ما هم خدمتگزاران شما عزیزان هستیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده شجره طیبه باشید، با موضوع کارکردهای بسیج بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی، یا علی.
خدایا وقتی انسان این بچه های بسیجی را میبیند که با چه اطمینانی از بهشت و دوزخ سخن میگویند، از خودش شرمنده میشود.
شجره طیبه.
بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه و اثر بگذاره، هم در عرصه علم، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه خدمت رسانی.
نومت بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت کشور ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یاران معارفی و بسیجیان مؤمن و ایثارگر، سلام. در آستانه شهادت صدیقه کبرا، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های شجره طیبه در خدمت شما عزیزان هستیم. گرامی می‌داریم 40مین دهه فجر انقلاب اسلامی ایران عزیز رو. همراهان ارجمند، با برنامه شجره طیبه با شما هستیم و با موضوع بسیج و کارکردهای اون. بسیج دیوان شعر انقلاب اسلامی که پیر جماران تو اوج شعله های آتش جنگ تحمیلی سرود و با پایداری و مقاومت بسیجیان عزیز به زیور طبع آراسته شد. دیوانی پر از قصیده های بلند اسارت، سوختن و ساختن و انتظار و مشهون از مثنوی حماسه ها، رشادت ها و شهادت ها. دیوانی که قطعه های زمینی بهشت زهرایش با پاره های از بهشت و ملکوت خدا برابری میکنه. همراه برنامه خودتون باشین تا صحبت های یکی از یادگاران دفاع مقدس و فرماندهان امروز، سردار شاه چراغی، فرمانده سپاه علی ابن ابی طالب علیه السلام رو تقدیمتون کنیم با موضوع کارکردهای بسیج.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و ادب حضور همه شنوندگان رادیو معارف، مخصوصا برنامه خوب شجره طیبه. امروز موضوعی را که به نظر میاد از کارکردهای بسیج که تقریبا چشم نواستره و بیشتر به چشم میاد و دیده شده، موضوع کارکرد بسیج در عرصه دفاعی امنیتی است. این عرصه عرصه‌ای است که زندگی مردم بر بستر امنیت شیرین هست. یعنی علی رغم همه مشکلاتی که بعضی از مردم دارن، مخصوصا در حوزه‌های معیشت و اقتصادی و بعضا مسائل دیگه، ولی همه اینا وقتی بر بستر امنیت قرار میگیره اون تلخیش خیلی دیده نمیشه. خدای نکرده اگر این امنیت نباشه، درد این مسائل بیشتر مشهود و به زاویه مردم میشینه. خب از اونجایی که در طول تاریخ انقلاب اسلامی، در این طول این 40 سال پر افتخار، مخصوصا در مقطع دفاع مقدس، بالاخره مردم به اینه حس کردن تهاجم را و ایستادگی مردم را، که حالا این مردم یه بخشش نیروهای مسلح بودن، یه بخش عمده‌ایش خود مردم بودن که در قالب بسیج در میدان دفاع مقدس جلوه کردن و صحنه‌های بی‌نظیر و استثنایی را خلق کردن که امروزه همه عالم از دوستان و دشمنان به بزرگی از این حضور و از این پایمردی یاد میکنن. پس یکی از کارکردهای بسیج یعنی مردم سازمان یافته عرصه دفاعی امنیتیه. یعنی هرگاه و هر زمانی که کشور، جامعه، یه شهر، یه محله، یه روستا یا یک خانواده احساس نگرانی بکنه، ظرفیت بسیج میتونه به کمک بیاد. به همین دلیل به واسطه نیاز مردم به امنیت و به واسطه شرارت ها و دشمنی های دشمنان ما، خب یه سازوکاری هم در مجموع بسیج دیده شده. گردان های متعددی شکل گرفته که اینها اگر خدای نکرده یه روزی یک کشوری یا یک دشمنی، یک گروهی قصد تعرض داشتن در حوزه امنیت، اینها به میدان بیان. در طول سال اینها در صحنه های مختلف حضور دارن، آموزش های مختلفی میبینن، برنامه های مختلفی را دارن، تداوم آموزش دارن.
بسیج بسیج هموطن بسیج، هم از عرص تا ساحل خلیج، جوان و پیر ای مبارزان، جمله یک صف شوید هم پیمان.
گرامی داشت ایام الله دهه فجر و برنامه ریزی برای حضور پرشور آحاد مردم تو راه پیمایی 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تو 22 بهمن امسال یکی از فعالیت‌های بسیجیان عزیز ما تو پایگاه‌های بسیجه. بله، آشنا میشیم با یکی دیگه از پایگاه‌های فعال بسیج.
معظمی هستم، فرمانده پایگاه مسجد آقازیادین، مسجد جامع، شهرستان عراق. مسجد آقازیادین قبل از اینکه سال 57 انقلاب شکل بگیره از مساجدی بوده که تو مبارزات قبل از انقلاب نقش مؤثری داشته و به عنوان مسجد جامع خیلی از انقلابی‌ها شهر عراق اون شروع و استارت کارهای انقلابی رو از مسجد آقازیا زدن و بعد از انقلابم بحث اعزام به جبهه از مسجد آقا ضیاءالدین صورت میپذیرفت و از همون دوران دفاع مقدس پایگاه شکل گرفت و پایگاه هم فعالیت‌های خودش را منسجم و جدی دنبال میکرد. برنامه فرهنگی دیگه که پایگاه بسیج مسجد آقا ضیاءالدین داره بحث تربیتی رو میتونیم نام ببریم که با توجه به هماهنگی و همکاری که ارکان مسجد دارن از امام جماعت گرفته تا هیئت امنا ما تونستیم برنامه تربیتی خوبی را در حال حاضر دنبال کنیم تو مسجد. تقریبا ما 10 تا حلقه داریم. 90% سرگروه هایی که ما تو حلقه های صالحین اون استفاده میکنیم از دوستان طلبه هست که با این کار ما تونستیم نقش خوبی را توی تربیت نیروی تراز انقلاب اسلامی توی پایگاه ایفا کنیم. ارتباط مستمر با مدارس را در دستور کارمون داریم که بتونیم هم بحث تربیتی را تو مدارس شروع کنیم و همین که از مدارس نیروهای پایگاه را جذب کنیم. بحث گروه های سازندگی پایگاه است که از سال 89 پایگاه بسیج مسجد آقا ضیاءالدین گروه سازندگی داره که مستمر از اون سال تا الان که خدمتون هستیم گروه سازندگیمون رو داشتیم و هر سال مناطق محروم اعزام میشن گروه سازندگی. بحث برنامه های گشت های محل محور رو داریم که کمک به تأمین امنیت محل رو داریم و تو بحث های علمی هم پایگاه زمان امتحانات که فرا میرسه علاقات علمی داره و در طول سال تحصیلی هم تونستیم با کمک خود اعضای پایگاه یعنی دوستانی که عضو پایگاه هستن به دیگر اعضای پایگاه کمک علمی هم داشته باشیم. پایگاه بسیج مسجد آقا ضیاءالدین سال 93 به عنوان پایگاه برتر توی کشور تو جشنواره مالک اشتر سپاه انتخاب شد و در سالهای قبل و بعد اون هم معمولاً جز پایگاه برتر در سطح استان. امیدوارم بتونیم سرباز خوبی توی مجموعه پایگاه بسیج و بسیج برای انقلاب و رهبر عزیزمون باشیم.
امر رهبرین که سامان یابد ارتش بیست‌میلیونی ارتش بیست‌میلیونی در هر جا.
اگه دوست دارید از فعالیت‌های پایگاه بسیج محل یا ادارتون برامون بگید با بیسیمچی برنامه تو ساعت اداری ارتباط برقرار کنید.
بگوشم 3-2-9-1-0-5-5-2
یا همون 329-10-552. حتما یادتونه که کد رو هم باید بگیرید در ارتباط با بیسیمچی برنامه 0-25 و پیام کوتاه بفرستید به 30553. بیسیمچی به گوشه. بسیج نهادی برخواسته از بطن جامعه است. به خاطر همین میتونه بسیار کم هزینه و در ضمن اثرگذار باشه. بسیج درختیه که از دل جامعه انرژی میگیره و میوه ها و برکاتش رو مستقیماً به جامعه ارزانی میکنه. کارکردهای بسیج فراوون و متنوع. کافیه کمی دقت کنیم و کارکردهای بسیج رو مرور کنیم. تو برنامه شجره طیبه این هفته ها زحمت این کار با سردار شاه چراغی عزیز و گرانقدر فرمانده محترم سپاه علی ابن ابی طالب علیه السلام که بخش دوم حرفهاشون الان آماده است.
یکی از کارهایی که اخیراً در کلان توافق شد و سالها هم انجام می شده، یه مقداری منظمتر و هماهنگتر داره انجام میشه، گشت‌های عملیاتی محله هست. شما یکی از مسائلی که در این شرایط گاهی اوقات بعضی از محلات رنگ میده سرقته، حالا سرقت‌های خرد و کلان که خب دوستان ما در نیروی انتظامی با همه وجود دارن تلاش میکنن، ولی بعضی وقتا نیاز هست که مردم به کمک نیروی انتظامی بیان. خب مردم که وقتی میخوان در این حوزه ورود پیدا بکنن قاعدتا باید یه سازوکاری داشته باشه، همینجوری مردم با ما و مردم نمیشه. اون ساختار اون تشکل میشه بسیج. ما پایگاه مقاومت ما در محلات متناسب با نیاز و به اقتضای شرط محله گشتای عملیاتی دارن. گشتن فقط حضور، دور زدن، مراقبت، همون کاری که از یک مامور انتظامی توقع، این کار را بچه های بسیج توی ساعت مشخص و تو زمان مشخصی انجام میدن، به کمک برادران ما در نیروی انتظامی میان. یه بخشی از این امنیت کار شناسایی گروه های نفوذی است. خب نقش بسیج که نقش کم نظیر بی بدیل. مناسبت های مختلفی ما داریم، مثل اربعین، مثل ایام محرم، مثل دهه فجر، مثل هفته دفاع مقدس، که خب ما تجمعاتی داریم، جمعیت های فراوانی در بعضی از مراکز برای حفاظت و حراست از این که خدایی نکرده این جمعیت های کلان مورد تعرض واقع نشن، دشمنی های دشمن، بالاخره یک آدم ناآگاهی، آلودهی، معاندی. در حوزه دفاع امنیتی اگرچه من معتقدم بخش کوچکی از کار بسیجه، چون عرصای دیگه هم به جهاتی اهمیتش بیشتره، هم نیازمند حضور بیشتر مردم هست، مثل عرصه‌های اجتماعی، مثل عرصه‌های خدمت رسانی، مثل عرصه‌های فرهنگی، مثل عرصه‌های تربیتی. ولی چون بروز میدانی داره، یعنی حس داره، آدم می‌بینه، با چشم ظاهری می‌بینه این اقدامات را، خب بیشتر به چشم داره. در این حال اینم بخشم بخش مهمی است و الحمدلله بسیج و مردم ما در این عرصه سربلند و سرافراز در آمدن تا جایی که حاضر شدن برای دفاع از اسلام و انقلاب و کشور اسلامی بهترین عزیزان خودشون و جوانان خودشون را تقدیم کنن. چه بسیار خانواده‌ای که در مسیر دفاع از امنیت نظام و دفاع از جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی، بس از این خانواده چند تا فرزند تو فاصله‌های کوتاه. انشاءالله امیدوارم که مردم همچنان در این عرصه هم مثل سایر عرصه ها ایفای نقش بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای فروغ ای زدیز چهره شما عیان، تیغ حیدری به صفدری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پر شکوهت فخر کشور ماست.
امام محمد باقر علیه السلام در بیان اوصاف شیعه اینطور می فرمایند: آنان دژهایی استوارند، سینه هایشان امانت دار است و اندیشه هایشان درست و صائب، راهبان شبند و شیران روز. بله، یادآوری عملیات های دوران دفاع مقدس یادآوری رزمندگان دلیریه که مصداق بارز شیران روز و راهبان شب بودند در دوران ما. به این بهونه میریم سراغ بخش یک روز یک عملیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. رزمندگان سپاه اسلام به پیش، رزمندگان سپاه اسلام به پیش. یا حسین، یا حسین، یا حسین.
عملیات فتح چهار نامنظم، ضربه‌ای در عمق خاک دشمن به تأسیسات نظامی و اقتصادی عراق. منطقه عمومی رواندوز و دیانای عراق در جبهه شمالی از آن جهت در یک طرح عملیاتی نامنظم و ضربتی مطرح شده بود تا با انجام عملیاتی به نام فتح چهار در آن منطقه، ضربه‌ای کاری به عقبه ستادی و لشکری دشمن در عمق 70 کیلومتری استان اربیل عراق وارد آید. لذا در تاریخ 22 بهمن ماه 1365 حمله با رمز یا الله در دو مرحله به اجرا درآمد. در مرحله نخست که به وسعت 100 کیلومتر مربع اجرا شد، تأسیسات بزرگ راداری، مایکروویو مستقر در ارتفاع کوه کورک در عمق 70 کیلومتری داخل خاک استان اربیل عراق منهدم شد. این عملیات نفوذی با اجرای آتش بر روی پادگان خلیفان و به آتش کشیدن 7 دستگاه تانک، اجرای آتش روی پارک موتوری و مراکز حساس سپاه پنجم عراق در شهر رواندوز، اجرای آتش روی پادگان باپشتیان در شمال رواندوز، خسارت به مراکز نظامی و اقتصادی شهرهای قضاصدیق، رواندوز، خلیفان و دیانا و زیر آتش قرار گرفتن مقر فرماندهی لشکر 23 عراق همراه بود. مرحله دوم این عملیات نیز روز چهارم اسفند 1365 در همین منطقه به اجرا درآمد. تیان باز هم همکاری معارضین عراقی و نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چشمگیر بود و در نهایت دستاوردهای آن چنین بود: اجرای آتش بر روی مقر سپاه پنجم عراق در ویانا، انهدام سازمان اطلاعات و مرکز پلیس و دو پایگاه نظامی عراق در ویانا، زیر آتش قرار گرفتن ساختمان‌های اداری و دولتی شهر قضاصدیق و وارد آمدن خسارت به پادگان و مرکز پلیس و تأسیسات برق رواندوز. در مجموع این دو مرحله عملیات 125 تن از نیروهای دشمن کشته، زخمی و اسیر شدند.
خداوند متعال می‌فرماید: در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. ترجمه آیه 23 سوره مبارکه احزاب رو براتون خوندم عزیزان شنونده، و این خط سرخ برای بسیجیان تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام ادامه خواهد داشت ان شاء الله، به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها. با تسلیت در آستانه ایام فاطمیه و با درود به روان پاک شهدای عزیزمون، برنامه این هفته شجره طیبه رو به پایان میبریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
شیعه همه جا می جنگه مقابل اهریمن ها، تو حلب و حمص و موسس، بیروت و دمشق و صنعا، میون جهان میمونه حماسه ما پا بر جا، حماسه ما پا بر جا. دعای شیعه ها به هر رنج و بلا، بیای ابن الحسن ابا صالح بیا، ابا صالح بیا، ابا صالح بیا، ابا صالح بیا، ابا صالح بیا.
دوستان خوب شنونده، شجره طیبه تقدیمتون شد. امیدوارم که مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. ما همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم در روز پنجشنبه، آخرین روز کاری هفته، و خدا قوت میگیم به تک تک شما عزیزانی که از شروع این هفته مشغول کار و تلاش و فعالیت بودید و هم اکنون شنونده رادیو معارف هستید. انشالله قراره که پیام ولایت رو تا لحظات دیگر تقدیمتون بکنیم. برگزیده بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری متزل اولالی و پس از اون هم انشاءالله رس ساعت 14 خبرها به سمع آگاهی شما عزیزان خواهد رسید.
تا پرتوب اهل بیت روشنگر ما، تا پرتوب اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ما، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، در نور دل او خامنه‌ای رهبر ما. محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای نبره.
یکی از خصوصیاتی که در انقلاب ما بارز است مطرح شدن مکرر مضاعف نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها و نام مبارک حضرت بقیت الله مهدی صاحب زمان صلوات الله علیه. این دو نام مبارک در انقلاب در تمام دوران انقلاب به مناسبت‌های مختلف بیش از سایر معارف الهی و معارف اسلامی و معارف شیعی تکرار شده است. این یک پدیده است، نه در محافل مذهبی، نه در محیط عمومی، نه در زبان شعرا و گویندگان و خواص و عوام و دیگران در دوران پیش از انقلاب اینقدر نام مبارک زهرا سلام الله علیها تکرار نمی شد. متدینین بودن، مجالس بود، محافل بود، گویندگان بودن، اسم مبارک هم برده می شد، اما نه اینجور، با این وسعت، با این عمق نگاه. هیچ کس هم این رو یاد نداد به مردم، یعنی ما در شعارهامون، در حرفهامون این قضیه رو مطرح نکردیم. این یک پدیده الهی است، یک امر برخواسته و روییده از دلها و عواطف و ایمانهاست. هیچ کس، نه امام بزرگوار، نه بزرگان انقلاب به رزمندگان در دوران دفاع مقدس نگفتن که رمز یا زهرا بگذارید برای حملاتتون، یا سربند یا زهرا ببندید. اما هر چی که شما نگاه میکنید در طول دوران دفاع مقدس اسم مبارک حضرت زهرا از همه نامهای مطهر و مبارک دیگر بیشتر مطرحه، بیشتر آورده میشود. همچنین نام مبارک حضرت بقیت الله ارواح نافدا، این دو نام در انقلاب به طور طبیعی بدون دستور، بدون یک مطالعه قبلی، همینطور از دلها و از ایمانها و از عواطف روییده است. این نشانه مبارکی است، نشانه توجه اون بانوی دو عالم، اون عنصر ملکوتی الهی بی‌نظیر در عرصه وجود از لحاظ نورانیت بعد از پدر بزرگوار و امیرالمومنین علیه السلام، نشانه توجه اون بزرگوار است. بعضی از اهل معنا هم این توجه ویژه رو میگفتند، ما شنیدیم از بعضی ها که میگفتند بانوی دو عالم توجه ویژه ای دارند. این خیلی با ارزشه، این امید بخش است، ما رو در دلهامون، در اعماق جانمون به دست یافتن به اهداف نهایی مطمئن و خاطر جمع میکنه. گامها محکم و استوار برداشته میشود. وقتی انسان چشمش به هدف هست، هدف رو میشناسد، رسیدن به هدف برای او یک آرزوی خام به حساب نمیاد، امیدوار است، هم قدمها رو محکم بر میدارد هم راه رو گم نمی کند، چپ و راست نمی شود.
بر دخت گران قدر پیمبر صلوات، بر خیر فراوان و به کوثر.